بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قرار شد در این جلسه ادامه مطالب مرحوم فیض کاشانی در مقدمه سوم تفسیر صافی رو بخونیم. عزیزان خاطرشون باشه که موضوع بحث چی بود، داریم در چه موضوعی صحبت میکنیم. طبق کتاب مرآت الانوار صحبت از تشابه و تناسب باطن با ظاهر قرآن، ظاهر قرآن با باطن قرآن. ما یک مقدمه قبلی رو بیان کردیم، گفتیم هر مطلب خوبی، هر کلمه خوبی، هر فرد خوبی، هر فعل خوبی نورانی در قرآن مطرح شد، باطنش یا ظاهرش یا تأویلش یا بالاخره بطنی از بطونش اهل بیت و شیعان اهل بیت و دوستان اهل بیت و اینها هستند. و هر شری، بدی، ظلمتی، تاریکی در قرآن مطرح شد به حسب باطن دشمنان اهل بیت هستن. این مطلب اول بود. این لازم این مقدمه حتما تکرار بشه که بحث معلوم باشه کجا هست. بعد از این مرحوم فتونی میخواد یک موضوع دیگه ای رو پیگیری کنه. بگه آقا چطور میشه در ظاهر فرعون باشه در باطن معاویه؟ مگر فرعون معاویه است؟ میگیم نه، فرعون که معاویه نیست که. خب فرعون اگر معاویه نیست چطور خداوند فرموده فرعون ولی در باطن اراده کرده معاویه را؟ وجه تناسب ظاهر با باطن رو میخواد کشف بکنه. ما الان مقدمه صافی را هم که میخواییم بخونیم همینه، به دلیلی که میخواییم همین موضوع رو توضیح بدیم که بحث بسیار دقیقی هست. یک نحوه‌ای از حالا مربوط به مباحث حمل هست، حالا اینا رو کم کم شاید بهش برسیم، بیان کنم نکنم نمیدونم چیکار کنیم، ولی بحث در ارتباط با حمل ها هست. یعنی میگیم علیون موسی، مثلا امیرالمومنین موساست، این یعنی چی؟ این جمله درسته؟ غلطه؟ اصلا ادبیات شرعی این دینیه؟ دینی نیست؟ چی هست؟ یعنی چی؟ یعنی چی که وقتی میفرماد هر جا موسی و شیعیانش مطرح شد مراد امیرالمومنین و شیعیانش هستن؟ رابطه شیعیان حضرت موسی در ظاهر قرآن با شیعیان امیرالمومنین در باطن قرآن چیست؟ یا اشیاء دیگه، مثلا گفتم کعبه، یا بعضی حیوانات مثلا فیل، ابل، انعام، چارپایان، مثلا بهیمت الانعام در طرف نورانی، یا در طرف ظلمانی مثلا خوک، خنزیر. مثلا خنزیر ارتباطش با مثلا اون ملعونی که دشمن اهل بیت هست ارتباطش چی هست؟ این همان است؟ خب این که همان نیست که، دو تا چیزن، دو شخصن. طبعا حملش حمل شخصی نخواهد بود، حمل شخصی در اینجور موارد جا نداره که بگی که فلانی همان عیناً با رعایت تشخصات و هویت‌های شخصی خودش عیناً همان خوک است، با همان خوک، با همون معنای مفهومی که داریم در خارج به عنوان یک حیوان. خب این که آن نیست که، این انسان و حیوانه، بعد این یه شکلی داره، اون یک شکلی داره، این یه خصوصیات داره، اون یه خصوصیات داره. پس چطور از خوک اراده شده است مثلا فلانی؟ خب این رو میخواد ایشون توضیح بده که حالا ما توضیح هم خواهیم داد و خواهیم خوند. نکته خیلی مهمی داره، نکات یعنی مهمی داره اینجا، خیلی بحث پیچیده‌ای، باید با حوصله رفت جلو. خیلی اینجا جایی که باید کاملا با حوصله و دقت رفت جلو، چون کلمه به کلمش مطلبه. اینجا ما میخوایم بگیم که این روایات و این روش در قرآن کریم که بسیاری از آیات قرآن رو فرا میگیره، بسیاری از آیات کریمه قرآن با این مطلب توضیح داده می شود و فهمیده می شود و راهی به اسرار و بواطن قرآن کریم باز می شود، این از باب وصف، یعنی خوک وصفی دارد، اون وصف قوی تر، کامل تر و به شکل خبیث تر در فلان فرد هم هست. به این میگن حمل وصفی. مثل اینکه مثلا فرض بکنید در طرف نورانیش پیغمبر اکرم فرمودن، شیعه و سنی نقل کردن، مثلا هر کس اراده کرده نگاه بکنه مثلا به نوح در زهدش، به موسی در حلمش، مثلا به ابراهیم در عبادتش فرزند، نگاه بکنه به امیرالمومنین، یعنی شما از حضرت موسی دنبال چه صفتی هستی؟ مثلا دنبال صفت حلم هستی. خب از حضرت ابراهیم چه صفتی اون عمده صفات مهم صفت مثلا چیه؟ مثلا زهد، عبادت. حضرت نوح چیه؟ مثلا صبر. حضرت آدم چیه؟ مثلا صفوته، مهربانی، رأفته. نمیدونم هر صفتی ها در روایت آمده، من روایتش الان جلو من نیست که بخونم. و به همین شکل به 124 هزار پیغمبر، هر پیغمبری یک صفت ویژه خاص داره یا صفاتی دارد، حالا یک صفت، دو صفت، سه صفت خاص، والا صفاتشون همش خوبه هم بیا، ولی چند صفتشون مهمتره نسبت به اون امتحاناتی که در زمان خودشون انجام دادند. بعضی صفات بیشتر کاملتر از انبیا آشکار شده، مثل که از آقای امام حسین علیه السلام مثلا بعضی صفات آشکار شده، از امیرالمومنین بعضی صفات، از هر نبی، از هر پیغمبری، از هر وصی نبی، از هر ولی، به تناسب شرایط زمان و امتحانات الهی که داره، یک صفت، دو صفت، سه صفت، چهار صفت به صورت خاص آشکار میشود. لذا وقتی قرآن میاد حضرت موسی رو مثلا برای ما تعریف بکنه و داستانهای حضرت موسی و بنی اسرائیل و قومش رو، یا حضرت نوح و قومش رو بیان بکنه، ما از مجموعه این داستانها مثلا دو صفت، سه صفت، یک صفت خیلی مهم از این پیغمبر دریافت میکنیم. خب فرض کنیم مثلا برای حضرت نوح اون صفت صبره، حلم، بردباریه. خب اینجا پیغمبر میفهمن هر کس میخواد به حضرت نوح نگاه کنه در حلمش، یعنی تمام اون صبرها، بردباریها، تحملها که حضرت نوح کرد که در قرآن مطرح شده، صفات حضرت نوح، هر کس میخواد به این نگاه کنه، نگاه کنه به امیرالمومنین. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین که آمد، تو فرض کن نوح آمده، با امیرالمومنین که نگاه میکنی، تو فرض کن به نوح داری نگاه میکنی، حالا البته به اضافه اضافاتی دیگه، چون امیرالمومنین افضلن. حالا اینا رو عرض کردم، اینو خیلی حوصله میخواد این بحثا، چون کلمه به کلمش مطلبه و دقت داره. وقتی که این طور شد، در حقیقت وقتی میگیم امیرالمومنین همان نوح است یا نوح همان امیرالمومنین است، مراد ما در وصف، یعنی یک وصفی وجود داره در حضرت نوح که در ظاهر قرآن آمده، فرض کنیم صفت صبر است. این صفت کاملتر، جامعتر، الهیتر، نورانیتر در امیرالمومنین هست. پس تو اگر میخواهی به نوح نگاه کنی از این جهت که میخواهم صبر نوح را نگاه بکنم، خب نگاه بکن به امیرالمومنین، چون صبر امیرالمومنین بیشتر هست و شدائد و ابتلاعاتی که برای حضرت پیش آمد سنگین تر بود. پس نگاه کن، پس امیرالمومنین را که دیدی، نوح را دیدی، پس امیرالمومنین نوح هست، او این همان است، متا نه به حمل شخصی، به حمل وصفی، یعنی یک وصف در هر دو هست. تو اگر میخواهی این وصف را در فردی بیابی، کاملتر میخوای بیابی به امیرالمومنین نگاه کن، ناقصتر میخوای بیابی به نوح نگاه کن. پس اگر جایی در قرآن نوح آمد و صحبت صبر نوح بود و شما گفتی در باطن امیرالمومنین مراد هست، حرف بیراهی نزدی، یعنی باطن بدون تناسب برای این ظاهر انتخاب نکردی. چرا؟ چون در ظاهر وقتی صحبت حضرت نوح بود، صحبت صبر نوح بود. حالا بگیم مثلا حضرت ایوب، صبر ایوب بود. مثلا وقتی صحبت صبر ایوب بود، در باطن این صبر ایوب می رود روی فرد دیگری که صفت صبر در او کاملتر آشکار شده. اون کس کی هست؟ اون کس امیرالمومنین هست. حالا همین روشی که گفتم، با همین توضیح اجمالی که اختصاری که دادم، که دارم مقدمه در حقیقت بیان میکنم که ما چرا وارد این بحث داریم میشیم، چرا مقدمه سوم تفسیر صافی رو میخونیم و چرا فیض وارد این بحث شده و چرا فتونی وارد این بحث شده و ربط این بحث با تفسیر باطن قرآن چیست، دارم این مقدمات توضیح میدم ذهن شما آماده بشه، بحث گم نشه که بحث چی بود، از چه سیری آمدیم به اینجا. همین روش شما اشکالی نداره که ظاهر، در ظاهر مثلا حضرت فرض بفن ابراهیم باشه، در چی؟ در این که امتحانات سخت داده، خیلی خوب. در باطن حضرت زینب باشه، اشکال نداره. چرا؟ چون اینجا مقایسه اشخاص با هم دیگه نیست، اینجا صفت مسئله است، وصف مسئله است. یک صفتی در حضرت ابراهیم هست، اون صفت چیه؟ مثلا تحمل شدائد، امتحانهای سنگین دادن، امتحانهای متعدد دادن. خب اینو ما میاریم در امام سجاد، میبینیم پیاده میشه، درسته؟ این وصف رو میاریم در حضرت زینب. میخوام بگم در شیعه هم میشه بره، این که اهل بیت فهمودن الا این که در ما و شیعیان ماست، چون صفات حمیده هم در شیعیان منتشره. شما ممکنه اگر خیلی انسان با دقت این مسائل رو انشاءالله به لطف اهل بیت سعی بکنیم، خداوند لطف کنه، با دقت این کتاب ها رو بخونیم، روایت رو بخونیم، بفهمیم قاعده درست الهی نورانیه برگرفته از فرمایشات اهل بیت به دست بیاریم، اون وقت ممکنه شما با توجه به سرگذشت زندگی خودتون وقتی بعضی آیات قرآن را میخوانید بتوانید خودتون رو به عنوان بطنی از بطون اون آیه در حد و اندازه خودتون تعریف کنید. یعنی وقتی خدا ولو به حسب ظاهر خداوند داره در مورد یک پیغمبری حرف میزنه، در مورد مثلا خیلی افراد مهمی حرف میزنه در قرآن، ملائکه حرف میزنه، اما شما میبینید اون صفت از صفت اون ملک در شما هم به اندازه خودتون ولو خیلی هزار هزار میلیارد کوچکتر از اون ملک، ولو هزار هزار میلیارد کوچکتر از اون پیغمبر، ولی در شما هم اون وصف هست. و اگر کسی به شما بخواد نگاه کنه به لحاظ دیدن اون صفت، گویا نگاه کرده به اون پیغمبر، یا به اون پیغمبر نگاه کنه گویا نگاه کرده به شما، و یک تناسبی بین اون پیغمبر یا اون ملک یا اون چیزی که در ظاهر قرآن آمده با شما وجود داره. خیلی این بحث یه دامنه خیلی عجیب و وسیعی پیدا میکنه که تا قبل از اینکه توضیحاتش داده بشه بیان کردن نتیجه ممکنه، چون نامأنوس هست برای افراد، این نتایج ممکنه که قابل قبول نباشه. پس ما ترجیح دادیم که فعلا مقدمه رو بیان بکنیم تا وارد ادله بشیم. مقدمه این بود پس که در قرآن کریم الفاظی آمده که خلاصه به اون الفاظ میگیم ما الفاظ نورانی میگیم. رابطه اون الفاظ با سلسله نورانی عالمه. خدا داره یک کسی، یک چیزی، یک فعلی را مدح میکند. یا یک لفظی آمده در قرآن کریم که داره خداوند داره یک فعلی یا فردی یا افرادی یا اشیایی را مذمت میکند. به این میگیم سلسله ظلمانی. دو دسته سلسله در قرآن هست به طور کلی. این دو دسته سلسله در باطن مربوط می شود به اهل بیت و شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت و شیعیان و دشمنان اهل بیت. می خواهیم ببینیم چطور این اتفاق می افته. آیا می شه از این قاعده استخراج کرد یا نه؟ در حقیقت سر این که باطن اون ظواهر اهل بیتن یا باطن اون ظواهر دیگه دشمنان اهل بیت هستن، سر این مطلب چیست؟ این مطلب رو مرحوم فیض می خواهد توضیح بده که ما امروز می خواهیم انشالله این متن رو با هم دیگه بخونیم. مرحوم فیض کاشانی ایشون میفرماد و سر رو فی انما ینکشف و یتبین و به بست من الکلام و تحقیق للمقام فنقول، که مطلب جلسه گذشته گفتیم ایشون میخواد این مطلب رو سرش رو بیان بکنه با یک جمله. این جمله به جمله اینا توضیح داره دیگه، با جمله به جمله حالا یک خورده ای ما توضیح میدیم عبور میکنیم. ایشون میفرماد که انه لما اراد الله یعرف نفسه لخلقه لیعبدوه، از جمله اولی که شروع میکنه یک روشه آقایون، اصلا برای همه علوم، حتی برای اصول فقه، حتی برای فقه، این را انشالله در جای خودش میتونیم ثابت کنیم که در همه علوم شما اگر ورودی به اون علم را توحید قرار بدید و بتونید ارتباط اون علم با مبانی صحیح توحیدی رو به دست بیارید، بسیار بسیار کار شما در اون علم سریعتر و صحیحتر و متقنتر پیش میره. ما یه جلساتی با دوستان داشتیم در ارتباط با اصول فقه، حالا اصول فقه نبوده به معنی رایج امروزی، اصلا ربطی در حقیقت به اصول فقه امروزی خودمون اسمشو گذاشتیم اصول فقه. اصول فقه به این معنا که یعنی خواستیم بگیم که آقا با این روش هم میشه وارد روایات شد و اون روش با همین صفات خدا شروع شد. یعنی یکی از مسائلی که در حتی علم اصول فقه به صورت پررنگ مطرح هست، به صورت جدی مطرح هست، ارتباط علم کلام و علم اصوله. این در حقیقت یعنی همین نکته که بنده دارم عرض میکنم، ارتباط علم کلام، یعنی عمده اون جای علم کلام همون بحثای مربوط به توحید هست، حالا تو مسائل ولایت و نبوت و اینا هم هست ولی عمدهش برمیگره به توحید، یعنی صفت حکمت خداوند تبارک و تعالی در علم اصول خیلی جاها خودش رو نشون میده. در موارد متعدد نگاه انسان به مبانی توحیدی و مبانی ولایی و مبانی اعتقادی باعث میشه اتخاذ مبنای انسان در اون مطلب اصولی یا فقهی تغییر بکنه. این یک روش کلیه، در تفسیر هم همینه. الان ایشون میخواد سر ارتباط ظاهر قرآن با باطن قرآن که اهل بیت هستن باطن قرآن، میخواد این رو شروع کنه توضیح دادن. ببین از کجا شروع میکنه، میخواد بگم این روش هست، بی جهت از اینجا شروع نکرده ایشون. میگه انه لما اراد الله ان یعرف نفسه لخلقه، زمانی که خداوند اراده کرد، آنگاه که خداوند اراده کرد که خودش را برای خلقش تعریف بکند و نشان بدهد و نمایش بدهد و توصیف بکند برای اینکه خلق او رو بپرستند. ببینید از توحید شروع کرده، اون هم از توحید، نه از خلق به خدا، از خدا به خلق. یعنی وقتی از ما میگیم آقا اهل بیت چرا معصومن، دقیقا دو نگاه وجود داره اینجا. یک عده میگن اهل بیت معصومن که دین رو به ما درست برسونن که ما گمراه نشیم، ما دین رو درست بفهمیم. یعنی در حقیقت تو این نگاه به صورت خیلی پیچیده و مرموز ما اصل گرفته شدیم، هدایت ما مردم، ما مهم هستیم، دین باید به ما درست برسه. حالا که چطور باید به ما درست برسه؟ پس اون کسی که میرسونه باید معصوم باشه. این یک نگاه هست که از پایین به بالا نگاه میکنه و پایین رو اصل میگیره که مردم هستن. یک نگاه در تعریف عصمت میگه نه، کاری به مردم اصلا نداری، مردم هستن یا نیستن، یا مردم میخوان بفهمن یا نفهمن، یا درست بفهمن یا نفهمن. اون کسی که خلیفه خدا میخواهد باشد باید معصوم باشد اصلا. اون کسی که میخواهد زبان خدا باشد، خدا برای خودش موجودی را به عنوان زبان و خلیفه قبول نمی کند و قرار نمی دهد و آیت قرار نمی دهد برای خودش، مگر کسی که خب علمش، حکمتش، قدرتش به نحوی باشه که خلاصه نتیجه این صفات بشه عصمت. لذا نبی معصوم هست، میخواد در خلوت خودش باشه، میخواد در اتاق خودش اصلا تنهای تنها نشسته. فرض کنیم نبی غیر مرسله، تو خلوت خودش هم هست، این ملکه عصمت داره اصلا. چرا؟ چون خلیفت اللهه. توی این نگاه خداوند اصل گرفته میشه، اون انتخاب الهی اصل گرفته میشه. این که خداوند میخواد برای خودش خلیفه قرار بده و آیت قرار بده، این اصل هست. بله، لازمه این اصل و نتیجه این مطلب این میشود که دین به مردم هم درست میرسد و مردم درست هم هدایت میشن. این یک نگاهی است. حالا ما میخوایم وارد بشیم به تناسب ظاهر با باطن. ایشون اول از توحید شروع میکنه، میگه اولین چیزی که باید در نظر داشته باشی و بدانی این هست که اولا بدان خود، خلقی که نبوده، که خلقی نبوده در کار، خدا اراده کرده بیافرینه. چرا؟ چون خواسته خودش رو تعریف بکنه، تعریف بکنه که نتیجه این تعریف چه اتفاقی بشه، عبادت اتفاق بیفته. درسته؟ حالا اینا عین تعابیر روایات هم هست، یعنی این جملاتی که مرحوم فیض داره میگه همه روایات زیادی در تاییدش وجود داره. به این مضامین روایات زیاد در ادعیه هست، در نهج البلاغه صحیف سجادیه هست، در کتاب التوحید بهار و زیارتنامه ها و روایات متعدد در جلد 23 تا 27 بهار، اینا زیاده. حالا بحث ما اینا نیست که میخوایم اینا رو مستدل کنیم، ما میخوایم مطلب فیض رو توضیح بدیم. ببینید ایشون میگه زمانی که خدا اراده کرد تعریف بکند خودش رو برای خلقش، تو روایات داریم این کار در عالم زر انجام شده، مثلا خداوند خودش رو به خلق نشان داد، خودش رو به خلق ارائه کرد، خودش رو به خلق شناساند، درست شد، معرفت خودش رو در بطون خلق قرار داد، یا همچین تعابیر خود در روایات خیلی زیاد هست. یک نکته حالا اینجا در پرانتز بگم، این مقدمه اول بود که گفتیم و در توضیح مطلب مرحوم فیض کاشانی مقدمه اول بود و نکته اول بود. یک نکته منتها اینجا تو پرانتز بگم، این جمله خب خیلی محل معرکه آرا هست. اینجا متاسفانه بحث‌های مفصل رخ داده و اختلافات جدی رخ داده که خدا خودش رو چطور برای خلق معرفی کرد. بعضی‌ها قائل به نظریه تجلی ذاتی شدن که خب یک لوازم و معانی خاص خودش رو پیدا می‌کنه. بعضی‌ها قائل به همون خلقت لامنشی شدن که این باز لوازم خاص خودش رو پیدا می‌کنه. بعضی قائل به معرفت فطری شدن. بحث‌های مفصل اینجا وجود داره، ما کاری به اون تفاصیل نداریم. یک کسی نیاد بگه آقا شما که مثلا وحدت وجود رو قبول نداری، شما که نظریه فیض رو در توحید قبول نداری، چطور شده حالا اومدی در تفسیر مطلب فیض رو داری بیان می‌کنی؟ نه، مطلب فیض ظواهر الفاظش درسته و ما قبول داریم و حقه، ولی توضیحایی که ممکنه در بعضی از فقرات خود مرحوم فیض برای مطلب خودش بیان بکنه ممکنه اونجا اشتباه باشه و اشتباه هم هست از نظر ما، یعنی از نظر روایات، نه از نظر بنده. از نظر مذهب اهل بیت دوئیت خلق و خالق قطعی است، واضحه، از بدیهیاته، اصلا جای شک و تردید نداره. فطرت هر انسانی هم این مطلب رو میدونه و میفهمه. حالا مرحوم فیض یک جایی اصلا تعریف میکنه که اصلا خدا خلق کرد یعنی چی، میگه فما اوجد الا نفسه، اصلا خدا خودش رو ایجاد کرد. یعنی همچی تعبیر تندی حتی به کار میبره. فکر میکنم در کتاب کلمات مکنونش هست اگه اشتباه نکنم، در همون صفحات اول، یعنی در بخش اول کتاب، بخشای اول کتاب، اونجا ایشون میگه که اصلا مثلا فلم یوجد الا نفسه یا فما اوجد الا نفسه، یعنی همچی تعبیری داره، بالاخره با معنی ایجاد و نفس. میگه خدا ایجاد کرد خودش رو، خودش رو خدا ایجاد کرد. یعنی این جمله‌ای که ایشون الان اینجا داره بیان میکنه که خدا زمانی که خواست خودش رو تعریف بکنه، این خودش بحث داره که این چی هست، ما اینو فعلا کاری نداریم، واردش نمیشیم. خدا خودش رو خواست تعریف کنه یعنی چی؟ مگه ذات خدا تعریف شدنیه؟ یعنی چی خدا؟ این با اینکه تعبیر روایی هم هست، این تعابیر روایات هم هست. خدا خودش رو تعریف کرد، یعنی چه کار کرد؟ ذات خدا مثلا تغییر کرد؟ ذات خدا تجلی کرد؟ یا اون موجود اولی که آفریده شد رابطش با ذات خدا به چه نحو است؟ واقعا تناسب ذاتیه؟ از یک سن هستن؟ به یک نحوی شباهت به خدا میشه داشته باشه یا نه؟ یا اون قاعده لا تشبیه ولا تعطیل اینجا هم جاریه؟ خب جاریه دیگه. پس بنابراین این بحث مفصلی باز خودش داره، ما واردش نمیشیم، که خدا زمانی که اراده کرد تعریف بکند خودش را برای خلقش که خلقش او را عبادت بکند، این علت غایی خلقته. یعنی هنوز مخلوقات آفریده نشدن طبق این توضیحی که مرحوم فیض داره میده، یعنی هنوز مخلوقات آفریده نشدن اما این اراده شکل گرفته که خداوند خودش را تعریف بکند. چرا؟ که عبادت انجام بشود. در چه زمانی؟ در زمانی که مخلوقات آفریده شدن، حالا هر زمانی هست به هر شکلی که هست. ما کاری حالا به این حواشی و اختلافات مسائل اختلافیش و اینهاش نداریم، ما فعلا کاری به این جهت داریم که نکته اولی که ایشون تعریف کرده درسته، یعنی مطلب اولیه‌ای که در عالم اتفاق افتاده، اولین مخلوقی که انجام شده، آیات خدا بودن، اسماء خدا بودن، صفات خدا بودن، تجلیات پروردگار بودن، بالاخره اون موجودات نورانی بودن، حالا انوار اهل بیت بودن مثلا، هر چی که بوده اون حقایق رو خداوند اول آفرید. این نکته اول هست. خب و نکته دوم اینه که خدا اون حقایق اول رو آفرید. برای چی آفرید؟ برای این آفرید که خدا شناخته بشه. حالا این خود فیضم میفرماد، یعنی شناخت خدا از طریق شناخت اونها و اتصال با اونها انجام میشه. خب اینجا هم بحث مفصل داریم، ما عبور میکنیم. این نکته اول هست. پس نکته مثبت کلام فیض تا اینجا چی هست؟ که واقعا روش خوبی از توحید شروع کرده، از اراده خدا شروع کرده، از خلقت خدا شروع کرده، از تعریف خداوند توحید خودش رو برای خلق شروع کرده، از علت غایی شروع کرده. غایت خلقت چی هست؟ معرفت الله و عبادت الله هست. غایت خلقت این هست. خب جمله دوم، مقدمه اول، مقدمه دوم، جمله دوم فیض میگه و کان لم یتیسر معرفته کما اراده علی سنت الاسباب الا به وجود الانبیا و الاوصیا. حالا این معرفت الله چطور رخ میده؟ خود خداوند میدانست که این خداوند میخواهد عالم رو بر اساس نظام اسباب و مسببات قرار بده. جور دیگه هم میتونست خدا بیافرینه؟ بله میتونست. میتونست نظام اسباب و مسببات رو حذف کنه؟ بله میتونست. ولی فعلا خداوند خواسته در این عالم و در این عوالمی که آفریده بر اساس اسباب و مسببات بره جلو، علی سنت الاسباب، کما اینکه در روایت داریم ابلا ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، روایت متعددی به این مضامین داریم. خداوند ابا کرده است که اشیاء را اجرا کند، جریان بدهد، ایجاد کند، الا به اسباب. خب معرفت الله هم سبب میخواد. و کان لم یتیسر معرفته، معرفت خدا متیسر نبود اون چنان که خدا خواسته بر سنت اسباب، مگر به وجود انبیا و اوصیا. یعنی سبب اصلی و علت اصلی و اون واسطه اصلی برای تحقق معرفت الله کی هست؟ وجود انبیا و اوصیا هست. اینا بحث مفصل داره، بهش انشاءالله خواهیم رسید که چطور وجود انبیا سبب معرفت الله میشه، چون نوعا اینطور گمان میکنن که فقط به این شکل هست که انبیا بیان بین ما صحبت کنن، خطبه توحیدی بخونن، استدلال به ما تعلیم بدن، فقط همین طریق هست، در حالی که این نیست. فقط حالا اینو بهش خواهیم رسید. بالاخره جمله دوم ایشون اینه که پس خداوند خواست خودش رو معرفی کنه. معرفت خدا نمیشود مگر به وجود انبیا و اوصیا. چرا؟ ایشون میگه از بهم تحصل المعرفت التامه و العبادت الکامله. معرفت تامه و عبادت کامله به واسطه انبیا حاصل میشه دون غیرهم، اما از غیر انبیا و اوصیا اصلا معرفت تامه حاصل نمیشود، عبادت تامه و کامله حاصل نمی شود. اگر کسی از غیر مسیر انبیا سراغ مسائل توحیدی رفت، گمراه می شود، قائل به خدای جسمانی می شود، قائل به جبر می شود، قائل به رؤیت خدا می شود، قائل به جسمانیت خدا و محدودیت خدا و ترکیب خدا و هزار و یک مطلب فاسد در توحید براش پیش میاد. همچنین که بدون راهنمایی و دلالتگری انبیا و اوصیا سراغ عبادت خدا بره، یا سر از تصوف در میاره، یا سر از خدمت شما عرض کنم این فرقه های بی خودی که در چین و هند و اینها هست در میاره، یا سر از فرقه های مثل خوارج و نواسب و دشمنان اهل بیت و اینها در میاره، عبادت ها همه خراب میشه. لذا معرفت تامه و عبادت کامله بدون وجود انبیا و اوصیا شدنی نیست. خب و کان لم یتیسر وجود الانبیا و الاوصیا الا به خلق سایر الخلق. خب ایشون میگه که خب خدا خواست شناخته بشه، خیلی خب، انبیا و اوصیا رو آفرید، خیلی اینم درست، روش عبادت و معرفت و اینا رو به اونا تعلیم داد و در وجود اونها قرار داد. این هم درست. حالا بقیه خلق چی؟ ایشون میگه اینم شدنی نیست، باید بقیه خلق هم باشن الا به خلق سایر الخلق، باید مخلوقات دیگه هم آفریده بشن. کل مخلوقات دیگر آفریده شدن برای اینکه از طریق انبیا و اوصیا و حجت‌های الهی و اون نذیران و بشیران و وسائط الهی، همه مخلوقات دیگر اینها از طریق وسائط معرفت خدا به معرفت الله و به عبادت الله برسن و به اون سمت حرکت کنن. حالا چرا اون خلق آفریده میشن؟ ایشون یک تعبیری داره که مفصل بحث داره، من عبور میکنم. ایشون میگه لیکون انسن لهم، این خلق باید انس انبیا بشن، یاور انبیا بشن، همراه انبیا بشن، محل ظهور تعالیم و تربیت های انبیا بشن، محل آرامش انبیا بشن و حجت های خدا بشن. پس بقیه خلق برای انبیا آفریده شدن، نه انبیا برای بقیه خلق. حجت های خدا برای بقیه خلق آفریده نشدن، بقیه خلق برای حجت های خدا آفریده شدن. پس این حجت های الهی حد وسطی هستند که افضل هستند و برتر هستند و بقیه خلق پایینتر هستند و بقیه خلق باید چشمشون و گوششون به دهان و زبان و اعمال حجت های خدا باشد. حالا البته بحثی داریم که خواهیم رسید که حجت های خدا خودشون درجه بندی دارن، یعنی انبیا در یک سطحی هستن، باز خود انبیا مرسل و غیر مرسل دارن، از غیر العزم دارن، باز افضلشون پیغمبر اکرم است، باز ائمه ما از انبیا افضل هستن غیر از پیغمبر اکرم. این اجمالا فعلا ایشون داره میگه وجود انبیا و اوصیا، چون کاری به تقسیم بندی انبیا و اوصیا فعلا نداره، فعلا در همین حد کار داره که خداوند برای تعریف خودش انبیا و اولیا را قرار داده و برای اینکه این انبیا و اولیا باز تعریف خدا را به بقیه منتقل کنند سایر خلق را آفریده. پس سایر خلق به خاطر انبیا آفریده شدند و انبیا افضل هستند و اصل هستند. انبیا و اوصیا هم گفتم به معنای کلیش در حقیقت چی هست؟ همون حجت های خدا هست، حد وسط کتاب الحجه که مرحوم کلینی هم دیدید بین نبوت و ولایت جدایی ننداخته در کافی، بگه کتاب الحجه از اول شروع میکنه اثبات انبیا، بعدم میره در فضایل اهل بیت. اجمالا به طور یک نگاه کلی کل انبیا و اوصیای انبیا همه با هم و ائمه ما همه با هم حجت خدا هستند، واسطه رساندن معرفت و عبادت به سایر خلق هستند. ایشون میگه فلذالکه خلق سایر، یک تعبیر دیگه هم البته داره، میگه الا به خلق سایر خلق لیکون انسن لهم و سببا لمعاشهم، میگه بقیه خلق سبب معاش انبیا هستن. خیلی مطلب مهمی ایشون داره بیان میکنه. حالا واقعا جا داره یکی دو جلسه جداگانه اصلا از بحث تفسیر، جداگانه جدای از بحث تفسیر به این موضوع پرداخته بشه. خیلی موضوع عظیمیه که بقیه اصلا آفریده شدن برای انبیا، یعنی سبب هستن برای معاش انبیا. اون چه که مد نظر خدا هست پیغمبر اکرم هست، اهل بیت هستن. حتی انبیا آفریده میشن برای مقدمه سازی برای اهل بیت، حتی و اگر در یک زمانی باشن خادمین اهل بیت خواهند بود. باز بقیه مردم آفریده میشن برای اهل بیت یا برای انبیا. در حقیقت اونها مال اینها هستن، ملک اینها هستن. کما اینکه در زیارت آقا سید الشهدا ما میگیم اشهد لک بالرق، من شهادت میدم که من عبد رق تو هستم. حالا بعضی از این حرفا خیلی شاید خوششون نیاد اینها، ولی این واقعیتیه. ما ملک امام هستیم، مال امام هستیم، لذا او ولایت مطلقه به ما داره. ولایت مطلقه یعنی ولایت بر جان ما داره، بر مال ما داره، بر آبروی ما داره. دیگه ملکیت یعنی همین دیگه، ملکیت معنای دیگه این نداره. ملکیت یعنی تسلط کامل یک موجود بر موجود دیگر. خب اهل بیت بر ما تسلط کامل ولایی دارن، ولایت مطلقه حقیقی اینه دیگه. خب این میشه که یعنی اونا قدرت بر ما دارن، یعنی قدرت تصرف تکوینی دارن و اطاعتشون هم بر ما واجبه و آنچه ما داریم مال اونهاست و باید در رضایت اونها و پیشبرد کار و اهداف اونها تماما خرج بشه. لذا ما عبد اونها هستیم. وقتی وارد حرم حضرت امیر علیه السلام میشیم میگیم عبدک و ابن عبدک، من عبد تو هستم، که اینجا عبد به معنی مطیع محض هست، به معنی غلام هست، یعنی من کاملا مال تو هستم. در خدا تو را طوری آفریده و من را طوری آفریده که من باید تمام قوای خودم رو و نعمتهای الهی رو در مسیر رضایت تو خرج بکنم و در این مسیر حرکت بکنم. این معنا همین میشه که مرحوم فیض گفته. خود این موضوع در جای جداگانه‌ای بسیار جا داره بررسی بشه، روایاتش آیاتش جمع بشه کار بشه و موضوع مهمی است کلاً که خلق سایر خلق چرا انجام شده؟ خلق سایر خلق برای انبیا انجام شده، برای معاش انبیا انجام شده، برای زندگی انبیا، برای عبادت انبیا. انبیا اینطور بهتر میتونن عبادت کنن، اینطور جامعتر میتونن خدا رو بپرسن. بقیه برای این خلق میشن، نه اینکه بقیه در عرض انبیا خلقت بشن و غرض مستقل بهشون تعلق بگیره. به تعبیر مثلا حالا فلاسفه و اینها که به کار میبرن، خلقت بقیه مخلوقات ثانیاً و بالعرضه، خلق در مدار شرعی ها، نه در مدار تکوینی، در مدار شرعی و مدار تحقق عبودیت بقیه ثانیاً و بالعرض آفریده شدن، اولاً و به ذات حجت های الهی آفریده شدن. خدا عبادت اونها رو دوست داره، خدا در قالب عبادت اونها عبادت میشه. وقتی اونها عبادت می اشهد انک قد اقمت الصلاه، این همچین مسائلی خب خیلی گفتم جای بحث مفصل داره در روایات و اینها، این موضوع مطرح شده. پس به خاطر این بقیه خلق آفریده شدن. لا حبیب الا هو و اهلو، یکی از معانیش همینه، یکی از معانیش اینه. لا حبیب یعنی خدا کسی رو دوست نمیداره مگر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. بقیه اگر محبوب اینها بودن اونها رو دوست میداره، یعنی اونها ملاک هستن، میزان اونها هستن. لذایشون میفرماد فلذالک خلق سایر الخلق، به خاطر این خداوند بقیه مخلوقات رو آفرید. خب وقتی بقیه مخلوقات رو آفرید طبعا باید چه کار بکنه خدا؟ خب باید ثم امرهم به معرفت انبیائه و اولیائه و ولایتهم و تبری من اعدائهم. وقتی خداوند اینطور بقیه خلق رو آفرید برای این هدف، طبعا اون بقیه خلق رو به زبان همین انبیا و از طریق همین انبیا اون بقیه خلق رو امر میکند به معرفت انبیا و معرفت اولیاء الله و ولایت انبیا و بیزاری از اعداء انبیا. حالا اینجا من همینجا اشاره کوچکی بکنم، چرا خداوند این کار رو میکنه؟ چرا؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چرا اگر ما پیغمبر رو تبعیت بکنیم محبوب خدا میشیم؟ چرا خدا ما رو امر میکنه به تبعیت انبیا، به شناخت انبیا، به ولایت انبیا و بیزاری از دشمنان انبیا و دوری از دشمنان انبیا؟ چرا خدا امر میکنه؟ چون اون عبادت تحقق اون حقایق نورانی در ما و شسته شدن و تطهیر ما از اون حقایق ظلمانی از طریق این ایجاد میشه که ما شبیه به انبیا بشیم و در نهایت دوری قرار بگیریم از اخلاق اعداء الله. چی در امین الله چی داره که من اخلاق اعدائک؟ بله یادم رفت، حالا جملهش معروف، حتما شما که حفظ هستید میشنوید یادتون میاد. مفارقتن لاخلاق اعدائک یا اعدائک، مفارقتن، من مفارقت کنم، جدایی کنم از اخلاق اعدای شما و از اعدای خدا. چرا این کار رو بکنم؟ چون اونا مرکز خباست و منبع بدیها و دروغ و هزار بدی هستن. چرا شبیه بشن به انبیا و ائمه؟ چرا؟ چون اینها وجودشون وجود نورانی هست. خلقکم الله انوارن، خداوند تبارک و تعالی اینها رو نور آفریده، علم آفریده، قدرت آفریده. اینا اصلا حقیقتشون با علم گره خورده، با علم ممزود شده. داره که قلوب به قلوب التي تولى الله ریاضت او بالخوف و رجا، یعنی قلوب اهل بیت رو خود خداوند متولیش هست، به خوف و رجا اونها رو تربیت میکنه و اینها. خب خیلی اینا روایات زیادی داره، اگه بخوایم واردش بشیم باید اصلا جلسات زیاد صحبت کنیم به این شکل. پس چرا خداوند وقتی سایر خلق رو برای انبیا آفرید طبعا باید بهشون بگه خب شما خودتون شبیه انبیا کنید دیگه؟ چرا؟ چون انبیا حجتای من هستن، چون انبیا آیات من هستن، چون انبیا خلفای من هستن. وقتی اینا خلیفه من هستن، شما ببین اینا چطور هستن، خودتو شبیه به او کن. و ببین دشمنان اینها چطور هستن، چون دشمنان اینها دشمن من هستن. پس تو از اونها دوری کن و بیزاری بجون. پس خداوند تبارک و تعالی خلق کرد سایر خلق را برای اهل بیت، برای انبیا، سپس امر کرد اون سایر خلق را به معرفت انبیا و اولیا و ولایت انبیا و بیزاری از اعدای انبیا. و مما یصدهم عن ذلک، هر چیزی که ما را از اتصال و توجه و محبت و ولایت انبیا و ائمه و حجت‌های خدا باز بدارد. خدا ما را نهی کرده، منع کرده، هر چیزی که ما رو دور کنه، مانع بشه که ما شبیه انبیا بشیم، تابع انبیا بشیم، علاقمند به انبیا بشیم، اینا رو دور خداوند نهی کرده. لیکون و ذوی حظوظ من نعیمهم، چرا این کار رو برای ما کرده خداوند؟ این کار رو برای ما خداوند انجام داده به جهت اینکه ما بتونیم از نعمت‌های الهی بهره ببریم و به دار رضایت الهی برسیم. برسیم به اون مقامی که در اون مقام ما متنعم به نعمتهای الهی بشیم، یعنی مشمول اسماء و صفات خدا بشیم، یعنی اسماء و صفات خدا به ما افاضه کنه، به ما تعلق بگیره، در وجود ما متجلی بشه، ما خودمون بشیم یک پارچه نور، خودمون بشیم جود، خودمون بشیم حلم، صبر، بردباری، کرامت، سیادت، اینطور بشیم اندازه خودمون ها در بهش. اونجا میشه بهشت. هر جایی که علم باشه، قدرت باشه، آزادی باشه، رفاه باشه، عبادت خدا باشه، نورانیت باشه، معنویت باشه، اونجا بهشته. توجه کردید؟ به هر اندازه‌ای باشه، در دنیا که هستیم، روی کره زمین، کجا از همه این جا بیشتر هست؟ حرم‌های اهل بیت. لذا فرمودن روضتون من ریاض الجنه. اونجا علم هست، اونجا قدرت هست، اونجا کمال هست، اونجا نزدیکترین حالات ما به این صفات هست، نزدیکترین جایگاهی است که ممکنه ما تحت عنایت الهی قرار بگیریم. لذا اونجا بهشت روی زمینه. توجه کردید؟ مجالس علم، مجالس علما، مجالس توسل به اهل بیت است اینها. پس اگر خداوند تبارک و تعالی انبیا رو آفرید و بقیه رو به خاطر انبیا آفرید و به بقیه امر کرد که شما شبیه انبیا بشید و شبیه حجت های من بشید و از دشمنان من دوری کنید و شبیه اونها نشید و هر چیز شما رو مانع می شود از چنین حالتی ازش دوری بکنید، چرا این کارو خدا کرد؟ باز برای اینکه ما بهشتی بشیم. بهشتی بشیم یعنی چی؟ یعنی بریم به اونجایی که محل رضایت خداست. خب تا اینجا یه خلاصه کلی باز بگم. بحث در چی بود؟ بحث در این بود که رابطه ظاهر قرآن با باطن قرآن چیه. فیض کاشانی میخواد توضیح بده از کجا شروع کرده توضیح دادن. از توحید، یک مقدمه توحیدی خیلی زیبا ایشون بیان کرد، از اینکه خدا خودش رو خواسته تعریف بکنه. این تعریف شدنی نبوده بر اساس سنت اسباب و مسببات الا به وجود انبیا و اوصیا، و در وجود انبیا و اوصیا معرفت کامل انجام می شود و عبادت کامل انجام می شود و ما می توانیم عبادت کامل کنیم. و چون انبیا و اوصیا رو آفرید، بعدش مخلوقات رو آفرید، مخلوقات رو به خاطر انبیا آفرید و مخلوقات رو امر کرد خودشون شبیه انبیا کنن، تابع انبیا کنن، تبعیت کنن و بیزاری از دشمن انبیا. این تا اینجا خلاصه مطلبی که ایشون گفت. نکته بعدی که باز مرحوم فیض میفرماد خیلی مهمه، اینا همه نیاز به تبیین داره و وابسته به مبانی توحیدی انسان هست، اینا فقط به عنوان مقدمه اینجا داره بیان میشه و البته به اینا خواهیم رسید ان شاء الله. ایشون میگه و وهب الکله معرفت نفسه علی قدر معرفتهم بالانبیاء والاوصیا. ایشون میگه هر کسی چقدر از معرفت الله بهره داره، اون معرفت نفس خدا که گفتیم خدا خودش رو خواست بشناسونه، از اون معرفت خداوند چقدر بهره دارد، ایشون میفرماد به قدر معرفت مردم به انبیا و اوصیا. هر کس به هر اندازه انبیا و اوصیا رو میشناسد به همان اندازه، به همان قدر خدا شناس شده. حالا اینجا اینها سوال داره دیگه، سوالاتی پیش میاد، چطور این، چرا اینطوره، یعنی چی؟ دقیقاً منظور از این جمله چی هست؟ یعنی ما به اندازه که امیرالمومنین رو بشناسیم به همون اندازه خدا رو شناختیم؟ یعنی چی؟ اصلاً مگه میشه خداوند رو از طریق شناخت امیرالمومنین شناخت؟ این به چه معناست؟ امیرالمومنین میخوابد. مثلا ما شناخت پیدا کنیم به این که امیرالمومنین میخوابد، امیرالمومنین نکاح میکند، امیرالمومنین راه میرود، امیرالمومنین غذا میخورد، امیرالمومنین لاغر میشود، امیرالمومنین چاق میشود، کار میکند، عرق میریزد. این بی نهایت اوصاف، حالا بی نهایت یعنی اوصاف خیلی زیاد. امیرالمومنین شمشیر میخورد، فرق مبارک میشکافد، امیرالمومنین میمیرد، شهید میشود. آیا با اینها میخوایم خدا را بشناسیم؟ آیا شناخت امیرالمومنین به این صفات شناخت خداست؟ این جملات یعنی چی که در زیارات آمده است سلام علی الذین من عرفهم فقد عرف الله، یا در روایت دیگری امام عسکری علیه السلام گمانم به ابو هاشم جعفری یا بعضی دیگه از اصحابشون فرمودن فما ظنک به قوم من عرفهم فقد عرف الله، تو در مورد ما اهل بیت چی فکر کردی؟ که هر کس ما رو بشناسه خدا رو شناخته. یعنی چی اهل بیت رو بشناسی خدا رو شناخته؟ این جمله خودش یعنی چی؟ یا اون تعبیر دیگه که حالا بعضی اشکال میکنن درش ولی مطلب درستی است، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. یعنی چی خودم رو بشناسم خدا رو شناختم؟ یعنی چی خودم، چجوری من خودم رو بشناسم خدا رو شناختم؟ من که انسان هستم، من که ناقص هستم، من که عقلم کمه، علمم کمه، فهمم کمه، قدرتم کمه، همه چی خیلی کمه، من چطور خودم رو بشناسم؟ خودم رو چطور بشناسم خدا رو شناختم. نزا بعضیا بالعکس معنا کردن، ولی روایات اینو نمیگه. اینکه شما خودت رو بشناسی به عجز پس خدا قادره، خودت رو بشناسی به نقص پس خدا مثلا کامله. یا اینجا هم نمیخواد بفرماید که امیرالمومنین رو به نقص بشناس که خدا رو به کمال بشناسی. نه، همون معرفت امام معرفت خداست. وقتی سوال میکنه از آقا سید الشهدا که فما معرفت الله، معرفت الله چیست؟ قال معرفت اهل کل زمان امام هم الذی تجب طاعته، تجب علیهم طاعته. معرفت خدا معرفت امام است. خب حالا سوالی که معرفت امام چطور معرفت خداست؟ آیا معرفت امام به کمال یا به نقص، به دارایی یا به ناداری، کدوم هست؟ به عجز یا به کمال، به قدرت یا به ضعف، کدوم یکی؟ و باید چطور ائمه رو شناخت؟ اینا بحثایی که حالا ما فعلا کاری نداریم، مطلب فیض کاشانی رو داریم ما بیان میکنیم. ایشون میگه وهب الکل معرفت نفسهی علی قدر معرفتهم بالانبیاء والاوصیا اذ به معرفتهم ایاهم یعرفون الله و به ولایتهم ایاهم یتولون الله. ایشون میگه که به اندازه و قدر معرفتی که نسبت به انبیاء و اوصیا داریم، معرفت خدا هم داریم و به معرفت اهل بیت میتونیم خدا رو فقط بشناسیم. راه دیگری برای معرفت الله وجود نداره. و به واسطه ولایت اهل بیت ما میتونیم تحت ولایت پروردگار باشیم، یا به واسطه دوستی اهل بیت میتونیم خدا رو دوست بداریم. اگر اهل بیت رو از این وسط برداریم، دیگه نمیتونیم خدا رو دوست داشته باشیم. من احبکم فقط احب الله. این اختلافه، ممکنه بعضی شیعه هم باشن این قبول نداشته باشن. این بحثی است. آیا فرض بکنیم همین الان امام اصل جل تعالی فرجه شریف روی زمین نباشن یا اهل بیت نباشن، آیا با حذف اهل بیت من میتوانم خدا را دوست بدارم؟ آیا محبت خدا، ولایت خدا، اطاعت خدا، شناخت خدا، اقرار به خدا بدون وجود اوصیا و وسائط فیض آیا محقق میشود؟ آیا بدون واسطه فیض معنا دارد یا معنا ندارد؟ چطوره که چرا در زیارت جامعه فرموده که من اراد الله بدع بکن من وحدهو قبل انکن، هر کس شما رو توحید بکند، هر کس خدا رو توحید بکند از شما قبول کرده. معناش این میشه که هر کس از شما قبول نکرده توحید ندارد. یعنی هر کس از غیر اهل بیت توحید رو گرفته توحید نداره، توحیدش باطله. حالا اگه اهل بیت نباشن ما میتونیم به توحید درست برسیم یا نه؟ خب نمیتونیم برسیم. چرا؟ بحث در این که چرا، بحث ما این نیست. میخوام فقط توجه بدم عزیزان بدونن بحث پیچیده. این که عرض کردم این فصل مرحوم فتونی مفصل مطلب داره و مطالب زیادی هست اینجا باید دانسته بشه، حداقل اجمالا یک مبنایی ما باید درش داشته باشیم تا بتونیم عبور کنیم، به خاطر همین است. حالا ادامه بدیم متن مرحوم فیض رو. ایشون میگه فکل ما ورد من البشارت و الانذار و الاوامر و النواهی و النصائح و المواعظ من الله فانما هو لذلک. هر چی خداوند در قرآن بشارت داده، انذار داده، امر کرده، نهی کرده، نصیحت کرده، موعظه کرده، هر کار کرده برای این هست که تو به معرفت امام برسی، به محبت امام برسی، به ولایت امام برسی و از اون طریق به ولایت الله برسی. و هر چی خداوند بشارت داده، بشارت داده به کسانی که اهل بیت تو دوست دارن، تحت ولایت هستن. هر چی خدا نصیحت کرده، نصیحت کرده این کار رو نکن، به خاطر که اون کار مانع از رسیدن تو به معرفت الله، مانع از رسیدن تو به عبادت هست. پس بنابراین تمام اوامر و نواهی و بشارت ها و انذار های خدا و نصایح و مواعظ خدا در قرآن همه به حسب باطن از یک جهت ارتباط پیدا میکنه با معرفت اهل بیت، از این جهت که ایشون توضیح داد تا معرفت الله محقق بشه. خب این یک بخش از کلام ایشون که برای همین جلسه، برای این جلسه همین مقدار فعلا کافیه. علامت میزنیم، انشالله ادامهش رو در جلسه آینده با هم خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.